اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و بامداد خوش شنوندگان ارجمند. امروز یک شنبه 27 ماه فوریه سال 2022 میلادی است. اخبار و گزارش های این ساعت را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. نخست توجه نمایید به مشروع خبرها از همکار ما ژیلا سمی.
با عرض سلام، با آخرین تحولات حمله روسیه به اوکراین اخبار را آغاز میکنیم. روسیه در حالی که اردوی اوکراین را با میزایل های کروز میکوبد، به نیروهای خود دستور داده است که از همه جهات پیشروی کنند. امریکا میگوید نیروهای نظامی روسیه با مقاومت سرسختانه در اوکراین روبرو شدند. یک منبع در وزارت دفاع ایالات متحده گفته است که به ویژه در شمال اوکراین روسیه نتوانسته است با سرعتی که در نظر داشت پیشروی کند. وزارت دفاع امریکا میگوید که نیروهای روسیه تا کنون نتوانستند کنترل هیچ کدام از شهرهای اوکراین را در دست بگیرند، اگرچه طی 24 ساعت گذشته 250 راکت به اوکراین پرتاب کردند و صدمات به مناطق مسکونی و زیرساخت‌های کشور وارد کردند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت که نیروهای کشورش توانستند طرح روسیه برای دستگیری و انتصاب یک رئیس دولت دست نشانده مسکو را متوقف کنند. یونان پس از اینکه مسکو را مسئول قتل حداقل 10 غیر نظامی یونانی در حملات هوایی در نزدیکی شهر ماریوپول در جنوب اوکراین میداند، از روسیه خواست که بمباران روسهای اوکراین را متوقف کند. وزیر صحت اوکراین گفت که از زمان حمله روسیه به این کشور 198 غیر نظامی از جمله 3 کودک کشته و 1115 نفر دیگر زخمی شدند. پولند میگوید از زمان حمله روسیه به اوکراین بیش از 100 هزار پناهجو از مرز این کشور عبور کردند و سازمان ملل متحد تخمین میزند که تعداد مشابهی نیز در داخل کشور آواره شدند. حدود 50 هزار نفر نیز به مجارستان و رومانیا سرازیر شدند و هزاران نفر دیگر به مولداوی رفتند. ناتو برای اولین بار نیروهای واکنش سریع 40 هزار نفری خود را برای تقویت دفاع در جنوب شرقی خود مستقر می کند. جزئیات در مورد محل اعزام نیروها ارائه نشده است. مظاهرات طرفدار اوکراین در سراسر جهان آغاز شده و هزاران نفر از لندن تا آتن و آرژانتین تا کانادا اتا تهران به جاده ها آمدن تا حمله روسیه به همسایه خود را محکوم کنند. در همین حال بیش از 3000 روس از روز پنجشنبه به دلیل اعتراض به تهاجم روسیه به اوکراین دستگیر شدند. متحدان غربی روز شنبه بر سر تحریم‌های مالی جدید علیه روسیه و دلیل تهاجم این کشور با اوکراین، از جمله اقدام کلیدی برای اخراج تعداد از بانک‌های روسی از سیستم بین بانکی سویفت، به توافق رسیدند. سخنگوی دولت آلمان در بیانیه‌ای گفت بانک‌هایی که از اقدامات جدید ضربه می‌خورند بانک‌هایی است که قبلاً توسط جامعه بین‌المللی و همچنین سایر مؤسسات تحریم شدند. و ای گفت که این کار به منظور قطع جریان‌های مالی بین المللی این مؤسسات است که فعالیت‌های جهانی آنها را به شدت محدود می‌کند. روس‌های ثروتمند مرتبط با دولت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیگر اجازه نخواهند داشت از سیستم پاسپورت طلایی برای دریافت شهروندی اروپایی برای خود و اعضای خانواده‌شان استفاده کنند. کار گروهی بین ایالات متحده و اتحادیه اروپا برای تضمین اجرای سریع تحریم ها و مسدود کردن دارایی های افراد تحریم شده، اعضای خانواده و شرکت های آنها تشکیل خواهد شد. باز هم در ارتباط به اوکراین، ایالات متحده، آلمان، بلژیم و هلند میگویند که برای تقویت قابلیت های دفاعی اوکراین در مقابل نیروهای روسی به این کشور راکت های زره تانک و زره طیاره میدهند. در ارتباط با تصامیم واشنگتن برای مساعدت با اوکراین، همکارم سید عزیز رحمان بیشتر معلومات میدهد.
تشکر. واشنگتن تعهد سپرده است که معاونت های نظامی با شمول تجهیزات سبک و سنگین را در برای اوکراین فراهم خواهد کرد، لیکن ای که ای تجهیزات و کمک های نظامی چگونه و چی زمان در اختیار کیف قرار داده خواهد شد، جزئیات زیاده را نه قصر سفید و نه هم وزارت دفاع ایالات متحده ارائه کرده است، ولی جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده از کانگرس ای کشور خواسته است که به خاطر رسیدگی به وضعیت بشری و وضعیت امنیتی در اوکراین یک بسته حدود 6.5 میلیارد دلاری را تصویب کنند. همچنان قصر سفید گفته است که با متحدین خود یک جا بر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و سرگی لاوروف وزیر خارجه آن کشور مستقیما تحریم وضع کرده که بر اساس از این تحریم ها همه دارایی های این دو مقام در هر گوشه و کنار کشورهای غربی که وجود دارد این دارایی هایشان منجمد ساخته خواهد شد.
اولاف شولتز صدراعظم آلمان در صفحه تویترش نگاشته است که از مرکز تسلیحات دفاعی ناتو در اروپا 1000 راکت نو RPG زیر تانک و 500 راکت نو استنگر زمین به هوا را به اوکراین فراهم خواهند کرد. از جانب دیگر حکومت هالند روز شنبه در نامه‌ای به پارلمان این کشور گفت که 200 راکت نو استنگر زمین به هوا را به اوکراین می‌فرستد. وزارت دفاع این کشور گفت که در امانگی با متحدین این کشور این راکت ها را هرچی زودتر با اوکراین تحویل خواهد داد. این راکت ها بر علاوه سایر تجهیزات، تسلیحات، مهمات و سیستم رادار است که الان ماهی گذشته آن را با کیف تعهد کرده بود. این در حالی است که بلژیم نیز تعهد کرد که 2000 میل ماشین دار و 3800 تن مواد سوخت به اوکراین کمک خواهد کرد. کشورهای اروپایی در حال این کمک تسلیحاتی را با اوکراین اعلام کردند که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و سایر کشورها هشدار داد که هر گونه مداخله با عملکرد روسیه موجب پیامدهایی خواهد شد که آنها هرگز ندیدند. ریاست جمهوری فرانسه روز شنبه گفت که فرانسه سوخت و تجهیزات نظامی بیشتری را برای کمک به مقابله با تهاجم روسیه و اعمال تحریم‌های اقتصادی بیشتر علیه مسکو به اوکراین خواهد فرستاد. و پس از سقوط یک طیاره حامل 14 سرنشین در مجمع جزایر اقیانوس هند در روز شنبه، امدادگران در کمر برای یافتن بازماندگان تلاش کردند. شرکت AB Aviation گفت که طیاره کوچک سسنایان در حدود 2.5 کیلومتر از مقصد خود در طول پرواز بین پایتخت مورونی و شهر فومونی در جزیره مهولی از رادار ناپدید شد. وزارت حمل و نقل کوموریا در بیانیه اعلام کرد که عملیات جستجو برای یافتن بقایای طیاره در منطقه ساحلی جویزی که سقوط را تایید می‌کند آغاز شده است. دولت کومور گفت 12 مسافر کوموریایی و 2 پیلوت تانزانیایی بودند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز. شنونده های عزیز، اخبار این ساعت تقدیم شد. اکنون من لیلا ما حبیب عظیمی میپردازم به تقدیم تفصیل گزارش های این ساعت رادیو آشنا از استودیوی مرکزی صدای امریکا در واشنگتن دی سی. در آغاز برنامه صبحگاهی توجه فرمایید به درامه در مورد بیماری پولیو یا فلج اطفال که همکاران ما در کابل تهیه کردند.
امروز در برنامه همراه دکتر صاحب درباره موضوعات مهم واکسن پولیو
خوب شد که رادیو رو بشن کدوم. خب بسیار یک موضوع مهم است.
خوش آمدید.
سلام به شما و شنونده های عزیز برنامه شما.
تشکر دکتر صاحب. اگر درباره کمپین واکسن پولیو در سال جاری کمی معلومات ارائه کنید.
تشکر. کمپین واکسن پولیو سال 2022 با تاریخ 17 ماه جنوری الا تاریخ 20 در حال تطبیق بود.
دکتر صاحب، در این کمپین با چه تعداد اطفال واکسن خواهد شد؟ و سنشان از چند تا چند می باشد؟
در این کمپین در نظر است که اطفال یک روزه الا اطفال 59 ماهه که تعدادشان به 9.9 میلیون میرسه واکسن پولیو دریافت خواهد کرد.
بسیار خوب. دکتر صاحب، در سال گذشته چقدر اطفال واکسن پولیو دریافت کردند؟
در کمپین واکسن پولیو ماه نوامبر 2021 8.5 میلیون اطفال و در کمپین ماه دسامبر بیشتر از 8 میلیون اطفال که سنشان کمتر از 5 سال بوده در مقابل پولیو واکسن شد.
خدا چی یک معلومات مهم است. خدا کنه که دیگه وقت پیش سوالا کسی نبه.
یعنی پیش از این هیچ واکسن نشده باشند.
بسیار خوب. به طور مجموعی به تعداد 2.6 میلیون اطفال در 3 سال گذشته به اولین بار واکسن شدند.
در سال گذشته شاید کدام واقعه مثبت پولی بوده؟ سال 2021 با کمترین میزان انتقال ویروس پولیو در افغانستان بود که فرصت بی سابقه برای قطع انتقال ویروس پولیو وحشی و دستیابی به ریشه‌کنی این ویروس را فراهم کرد. در سال گذشته 4 مورد از ویروس پولیو نوع WPV1 در افغانستان گزارش شده است که از جمله آن اولین مورد در ولایت غزنی در ماه جنوری و 3 مورد دیگر این ویروس در ولایت قندوز در ماه‌های اکتبر و نوامبر ثبت گردید.
پلان آینده تان چی است؟
که ما شما هنوز هم شاهد واقعیت مثبت هستیم. در پاسخ به کشف 3 مورد ویروس نوع WPV1 در قندوز برنامه پولیو همچنین کمپین سوم واکسن پولیو را در 7 ولایت با منظور جلوگیری از شیوع ویروس و محافظت از کودکان در برابر این بیماری فلج کننده اما قابل پیشگیری انجام داد.
دکتر صاحب، چه فکر میکنید که پولیو در چقدر مدت از افغانستان شکن خواهد شد و چی پلان های روی دست دارید؟
بسیار سوال مهم کردین. دفتر سازمان صحی جهان در افغانستان گفته است که با آغاز سال 2022 بهترین فرصت را برای پایان دادن به فلج اطفال در افغانستان داریم و همچنان افزود که برای رسیدن به این هدف ما 5 کمپین واکسن دیگر را برای سال 2022 برنامه ریزی کردیم و بسیار مهم است که این حرکت را حفظ کنیم تا به هدف نهایی خود یعنی 0 مورد برسیم.
دکتر صاحب، افغانستان در کدام حالت پولیو قرار دارد؟
افغانستان به مرحله محو ویروس پولیو نزدیک شده. واکسن نمودن هر طفل در هر دوره کمپاین یگانه راه جلوگیری از گردش ویروس پولیو در کشور است.
دکتر صاحب، بسیار زیاد تشکر از حضورتان. در آخر برنامه میشه که پیامتان را بگین.
خواهش میکنم. تشکر از شما. پیام ما این است که کارکنان صحی صحی در هر کمپاین واکسن پولیو رول بسیار مهم و ارزنده دارند. برنامه پولیو از همه رهبران، جوانب داخل و مردم جامعه می خواهد که از کارکنان صحی صحی برای اجرای موفقیت آمیز این کمپاین محافظت کنه.
پولیو یک بیماری فلج کننده کودکان زیر سن 5 سال است. اگر فرزندانتان تا هنوز واکسین نشده است، با رفتن به مراکز صحی آینده آنان را از فلج دائمی بیمه کنید.
بانک مرکزی افغانستان و سکتور خصوصی از مجوز تازه وزارت مالیه ایالات متحده استقبال می کند و آن را گام برای بهبود وضعیت بانکداری و رفع محدودیت های معاملات تجارتی می داند. اداره کنترل سرمایه های خارجی وزارت مالیه ایالات متحده امریکا و روز جمعه مجوز جدید را برای گسترش معاملات تجارتی و مالی در افغانستان صادر کرد که جواز معاملات با ادارات دولتی افغانستان نیز شامل آن است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بانک مرکزی افغانستان با استقبال از صدور جواز تسهیلات معاملات تجارتی و داد و گرفت مالی وزارت مالیه ایالات متحده می گوید که این جواز در کنار برداشتن محدودیت های معاملات بانکی برای شرکت ها و مؤسسات همکار افغانستان تسهیلات لازم را در پرداخت های گمرکی، مالیات و سایر هزینه ها فراهم می کند. صابر مومن سخنگوی این بانک میگوید که این مجوز به تمام مؤسسات مالی، سازمانهای ملی و بین المللی و شرکتهای بخش خصوصی برای انجام معاملات و فعالیتهای مالی در زمینه‌های مختلف با افغانستان را اجازه داده است. بر اساس معلومات بانک مرکزی افغانستان، بخش خصوصی و مؤسساتی که با وزارت‌های معارف، انرژی و آب، مالیه، زراعت و آبیاری، صحت و عامه، اقتصاد، داخله، مهاجرین و عودت کنندگان، بانک مرکزی و شرکت برشنا کار می‌کنند، شامل این مجوز هستند. آقای مومن می‌افزاید:
این مجوز فعالیت‌های تجارتی گسترده‌تر را در کشور تسهیل می‌کند تا افغانستان بتواند با تمام کشورهای جهان مبادلات تجارتی داشته باشد و تمام بانک های خصوصی می توانند مانند گذشته با فعالیت های خیش با بانک های جهانی ادامه دهند و همچنان تمام محدودیت ها برای بانک های خصوصی در زمینه برداشته شده است.
همچنان آقای مومن می گوید که بر بنیاد این مجوز مؤسسات و بخش خصوصی می توانند با شرکت ها و تصدی های دولتی که در بخش های عواید، صادرات، صدور مجوز، خدمات صحی، نقل و انتقالات بانکی، فعالیت‌های اقتصادی و خدمات مالی برای رفع نیازمندی‌های بشردوستانه کار می‌کنند، وارد معامله شوند. همچنان بار دیگر بانک مرکزی افغانستان خواهان تجدید نظر ایالات متحده در زمینه آزادسازی ذخایر منجمد شده این کشور شده است. وزارت اقتصاد حکومت طالبان و اتاق‌های تجارت و سرمایه‌گذاری نیز از این مجوز وزارت مالیه ایالات متحده استقبال می‌کنند. عبداللطیف نظری معین وزارت اقتصاد و خانجان الکوزی عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری.
این یک گام مهم برای گشایش اقتصادی و تجارتی در افغانستان ارزیابی میکنیم و قطعا میتونه فضای اعتماد را بین دو تا کشور افزایش بده و امیدوار هستم که در آینده گام های جدی تری برای رفع مشکلات بین دو تا کشور برداشته شود و ما بتونیم همکاری های مثبت و سازنده را در امور مالی و تجارتی با هم داشته باشیم.
واقعا کار خوبی شده. من به این باورم با این اقتصاد ما دوباره رونق میگیرد و مشکلاتی که در جامعه وجود داشت حل خواهد شد و برای مردم نیز زمینه کار پیدا خواهد شد. از سوی هم وزارت مالی ایالات متحده در اعلامیه میگوید هدف از صدور این جواز این است که تحریم‌های ایالات متحده علیه طالبان مانع آن دست از معاملات و فعالیت‌های مالی نشود که برای رساندن کمک‌های بشری به مردم افغانستان به آن نیاز است. عیسی رضایی استاد اقتصاد میگوید که این مجوز سهولت را ایجاد می‌کند که فضای مثبت فعالیت‌های اقتصادی در افغانستان بیشتر شود تا اطمینان بر تجارت در این کشور دوباره برگردد.
در مجموع یک امر بسیار مثبت است، میتونه روی حجم فعالیت های تجاری افغانستان و گسترش فعالیت های تجاری افغانستان تأثیر مثبت بگذاره. همچنین نقل و انتقالات پولی و مالی از افغانستان به بیرون از کشور و از کشورهای بیرونی به داخل افغانستان میتونه یک کمی بازار افغانستان را به حرکت در بیاره، مخصوصا در قسمت بازار ارز ثبات را بیشتر بسازه، کمک بکنه به ثبات نرخ ارز در بازار ارز خارجی در افغانستان.
با این وجود وزارت مالی ایالات متحده میگوید که تحریم ها علیه طالبان و شبکه حقانی تا زمان برداشتن نخواهد شد که آنان از اعمال سرکوبگرانه دست بردارند. پیش از این نیز وزارت مالی ایالات متحده برای تسهیل کمک های عاجل بشری به افغانستان 6 مجوز صادر کرده بود.
صدای امریکا در facebook.com/voadari.
ادامه گزارش ها. اکرم امام اغلو عضو حزب مخالف حکومت و شاروال شهر استانبول برای کاهش فقر فزاینده و اقتصاد آسیب دیده که شاهد افزایش نرخ ها و تورم پولی 50% بوده و فرهنگ و سنت تاریخی روی آورده است. تلاش های او از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شده و باعث افزایش شهرت وی و یک رقیب احتمالی برای رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه شده است. دوریان جونز از استانبول در این مورد گزارش فرستاده که جزئیات این گزارش را خدمتتان پیشکش میکنم. یاوز ایرالدی یک نانوای استانبولی چندین دهه است که در شهر اصلی ترکیه خدمت میکند، جایی که مانند بسیاری از مکانهای دیگر نان خشک غذای سنتی فقرا است. اما اکنون با افزایش تورم پولی و بلند رفتن 50% قیم با دست آوردن نان خشک هم کار آسان نیست. ایرالدی میگوید مردم با روبرو شدن با چنین روزهای دشوار به سنت 100 ساله دادن صدقه به نام روی چنگک رو آوردند.
یک مشتری قیمت 3 نان اضافی را می پردازد. من اینجا روی چنگک عدد 3 می نویسم و افراد نیازمند می بینند که نان رایگان در دسترس است. اخیراً قدرت خرید مردم واقعا کاهش یافته. متاسفانه حتی کسانی که ماهانه معاش داشتند شروع کردند به آمدن و پرسیدن این که آیا نان رایگان باقی مانده است یا خیر؟
سقوط ارزش لیره ترکیه در سال گذشته باعث افزایش تورم شد. میزان تورم بر اساس ارقام رسمی در ترکیه 50% است، اما برخی مطالعات مستقل این رقم را دو برابر نشان می‌دهد. خشم از افزایش قیم در جاده‌ها سرازیر شده است و گروه‌های ضد فقر در زمستان امسال هشدار می‌دهند که مردم شدیداً با انتخاب غذا یا گرم کردن خانه‌هایشان مواجه هستند. شاروالی شهر استانبول که تحت کنترل حزب مخالف حکومت است، سنت در چنگک را بر دنیای دیجیتال آورده تا فقر فزاینده را کاهش دهد. افرادی که توانایی پرداخت بل آب و برق خود را ندارند می توانند آنها را در صفحه وب شاروالی پست کنند، جایی که شخصی دیگر این مصارف را پرداخت می کند. سونگول التان ارسلان معاون شاروالی استانبول میگوید هر زمان کندن
ده فاز نیاز و ارائه کمک بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. وقتی به اعداد ارقام نگاه می کنید می بینید که در ماه نوامبر 18000 نفر پول پرداخت مصارف آب و برق را نپرداختند، در حالی که در ماه دسامبر این رقم به 25000 نفر رسیده است. وضعیت وخیم ما خواستار همبستگی بیشتر است.
با گفته شاروالی استانبول، افرادی که کمک درخواست می کنند باید تایید شوند که نیازمند هستند. تا کنون بیش از 300000 بل پرداخت نشده است. تلاش های اکرم امام اغلو شاروال شهر استانبول در نظرسنجی ها خوب عمل می کند و او را به عنوان یک نامزد پیشتاز بالقوه در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده معرفی می کند. امام اغلو شاروالی خود را به بزرگترین تولید کننده نان خشک کشور تبدیل کرده است و روزانه بیش از 1,000,000 نان خشک تولید می نماید. صفحه نان در وبسایت به نمادی از درد اقتصادی ترکیه تبدیل شده است. همچنان شهرت شاروال را در میان بسیاری از مردم افزایش داده و بیشتر ساخته است. یک شهروند استانبول که ترجیح داد نامش افشا نشود از شاروال شهر ستایش زیاده کرده می گوید
این کار عالی است. مردم باید بیدار شوند. همچون خدمات بجز از این شاروالی در هیچ جای ترکیه وجود ندارد.
بحران اقتصادی قبلی شاروال پیشین استانبول یعنی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور کنونی ترکیه را با قدرت رساند. طرفداران امام اغلو امیدوارند که تاریخ در این مورد دوباره تکرار شود.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
ادامه گزارش های افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. با ادامه حملات تهاجمی روسیه در اوکراین، کیف گفته است که موقف مذاکراتی خود را آماده کرده، اما افزوده که مسکو شرایط غیر قابل تطبیق را ارائه کرده است. در همین حال ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته است که نظامیان اوکراینی به گونه موفقانه علیه نیروهای روسی می جنگند. همچنان واشنگتن گفته است که در تلاش فراهم نمودن معاونت بیشتر نظامی به اوکراین است. شرح بیشتر را در گزارش می شنویم که سید عزیز الرحمن به توجه می رساند.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین شنبه با نشر یک ویدیو گفت که نظامیان کشورش به گونه موفقانه علیه نیروهای روسی می جنگند.
ما ایستادگی کرده و موفقانه علیه حمله دشمن می جنگیم. جنگ در بسیاری از شهرها و مناطق کشور ما ادامه دارد. ولی می دانیم که از چه دفاع می کنیم. ما از کشور و آینده کودکان خود دفاع می کنیم.
رئیس جمهور اوکراین پیشنهاد واشنگتن مبنی بر خروج از شهر کیف را نیز رد کرده است. در عین حال قصر سفید گفته است که فشار بر مسکو را افزایش داده است.
با دنبال یک تماس تلفنی که رئیس جمهور بایدن با رئیس کمیسیون اروپایی داشت، در هماهنگی با تصمیم متحدین اروپایی، ایالات متحده در اعمال تحریم بر رئیس جمهور پوتین، وزیر خارجه و اعضای تیم امنیت ملی روسیه با متحدین خود یک جا می باشد.
با تشدید تحریم های غرب بر روسیه، دیمیتری مدودوف معاون شورای امنیت روسیه گفته است که مسکو ممکن با انصراف از آخرین توافق تسلیحات هسته‌ای با ایالات متحده قطع روابط دیپلماتیک با کشورهای غربی و مسدود کردن دارایی های آنها به تحریم های غرب پاسخ دهد. در کنار تحریم ها جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دستور داده است که 350 میلیون دلار برای معاونت نظامی با اوکراین در اختیار کیف قرار داده شود و از کانگرس ایالات متحده خواسته است که 6.4 میلیارد دلار را برای رسیدگی به وضعیت بشری و بحران امنیتی در اوکراین تصویب کند. در عین حال پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو با برگزاری یک نشست فوق‌العاده ضمن تصمیم برای فعال ساختن پلان‌های دفاعی و اعزام نیروی اضافی به جناح شرقی این پیمان بار دیگر حمایت خود از اوکراین را اعلام کرد.
ما کاملا از استقلالیت و تمامیت ارضی اوکراین از حق آن کشور برای دفاع از خود و حق انتخاب آن کشور حمایت می‌کنیم.
با گذشت 3 روز از تهاجم روسیه، دفتر مشاور ریاست جمهوری اوکراین گفته است که کیف موقف مذاکراتی خود را آماده کرده اما افزوده است که مسکو شرایط غیر قابل تطبیق را ارائه کرده است. ترکیه گفته است که تلاش انقره برای آتش بس در اوکراین ادامه دارد. وزارت خارجه ترکیه با نشر یک اعلامیه گفته است که وزیر خارجه این کشور امروز در یک تماس با همتای روسیه خود خواستار توقف عملیات نظامی روسیه شده و افزوده که انقره آماده است که برای مذاکرات میان روسیه و اوکراین از رهبران هر دو کشور میزبانی کند.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. و آخرین گزارش این ساعت، برای بحث روی امکانات حقوق برای مهاجران افغان در اوکراین و تأثیر بحران اوکراین بر منطقه و احتمالاً افغانستان، همکار ما نجیبه خلیل مصاحبه با بریالای نصرتی تحلیلگر مسائل سیاسی انجام داده است که با هم میشنویم.
قراری که شنیدین، افغان ها در یک بلا تکلیفی قرار دارند. به نظر شما جاهای حقوقی یا قانونی وجود داره که افغان ها افغان های پناهنده را در اوکراین کمک کنه؟
مطمئنن بزرگترین مرکز مرجع سازمان ملل متحد است که اینا میتونه از طرف مختلف و اینا همکاری کنن.
آقای نصرتی، با این بحرانات در اوکراین که توجه جهان به خود معطوف داشته، آیا تأثیر بر موضوع افغانستان خواهد گذاشته؟ یعنی آیا امکان وجود داره که موضوع افغانستان به حاشیه بره؟
این به تعلق میگیره به استراتژیست های سیاسی نظامی و اقتصادی امریکا، چون امریکا در جهان یک قطبی پیشوای روند جیوپولیتیک یعنی روند جیوپولیتیک ای ترسیم کرده بود که بر جهان تحمیل میکنه، که متاسفانه نتانست یا نتانست. و بالاخره حال نگاه های امی خود امریکا یا استراتیجیستایش در کجاست؟ ما در که ما و حرکت رفتریش دیگه است، امریکا چندان علاقه امروز با آسیای میانه و شرق اروپا ندارد و اوکراین برای او یک منطقه استراتژی نیست. فکر کنم که نگاه های امریکا، نگاهش زیادتر به طرف شرق آسیا است و کشوری که هژمونی منطقه‌ای بوده با حال توانایی بالقوه هژمونی شدن جهانی را او هم به شکل بسیار نزدیک و بالفعل دارد.
آقای نصرتی، با معذرت یک وقت کوتاه، یک سوال از شما دارم. شما پیشتر گفتین که امریکا از این نفع میبره، به چه مفهوم است از این حمله روسیه به اوکراین؟
خب اینا برنده به این است که شما میدانیم که آقای ترامپ در سال 2017 گفت که ناتو متروک شده و به درد بخور نیست، و شما میبینین که آل ناتو روی منافع هر کدامشان، روی منافع خود کشوریشان فکر. آقای ترامپ بهترین دوستایی که پیمان نظامی داشت مثل ژاپن و کوریای جنوبی رها کرد، رفت با دشمن از اونا دست دوستی داد. و همچنان در دوران آقای بایدن شما میبینید که با انگلیس همگام شدن، آمدن با فرانسه قراردادهای بزرگ ناوشکن هواپیمابر صحبتهای صورت گرفت و توافقات رسیدن، ولی در غیاب رفتن با استرالیا که فرانسه بسیار شدید در مقابلشان حساسیت داد. از این بدست میاد که حال ناتو به طرف منافع مشترک نیستن، بلکه منافع مختلف منافع است اینجا. و افغانستان به خاطر نقشش بالا میره از لحاظ امنیت و پیشرفت و اینا نه، بلکه افغانستان وارد یک فاز جدید میشه، چون امریکا میخواد که در شرق آسیا حضور عینی داشته باشه و بهترین است که آسیای افغانستان و آسیای جنوب اینا میخواهند که از این افزاره که در اونجا دارن امیال ما میفهمیم با طالبا روابط بسیار تنگاتنگ دارن و آمادگی های گرفته شده. بنابراین نگاهان امریکا به طرف چین است که چطور میتونه از هژمونی چینی یا اقتصادی که پله های ترقی و موفقیت تعیین میکنن از اون جلوگیری کنن. بنابراین دار ضرورت دارن که امروز طالبا از ساکر مطلق قضیم است.
و و حال می رسیم به پایان برنامه بامدادی رادیو آشنا صدای امریکا. ساعت 7 صبح روی همین موج نشرات رادیو آزادی را فراموش نکنید که تا هفته شام ادامه دارد. من لیلا ماهبیب عظیمی و همکارانم از حضور شما مرخص می شویم و تا ساعت 7 شام که دوباره خدمت خواهیم بود، روز خوشی برایتان آرزو می کنیم. خدا نگهدار.